شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیو.
خدا سلام، صبح بخیر خانم ها آقایان. چهارشنبه سوم دی ماه 1404 و برنامه دیگر، رادیوم دیگر از رادیو جوان. رادیوم برنامه علمی که هر روز صبح هولوش ساعت 9 تا 9:45 دقیقه تقدیم حضور شما میشه. هر روز صبح همراه با احسان مهرجو، اگر مثل امروز غیبت نکرده باشه، نگاهی به جهان اطراف میاندازیم، میجوییم و میکاویم و سعی میکنیم جهان پیرامونمون رو کشف بکنیم. برنامه رادیوم میدونید که یه جور کارخانه سواله و ما اینجا از سوال کردن حراسی نداریم. لطفاً اگر ممکنه همین الان به اطرافتون نگاه بکنید و یک سوال کنجکاوی برانگیز رو از خودتون، از اطرافیانتون بپرسید. آیا شما توانایی خلق سوال جدید دارید؟ این خودش یه سواله.
رادیوم، شبکه جوان،
30881،
شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 صبح. رادیوم.
بریم به سراغ میثم موسوی و مروری داشته باشیم بر مهمترین خبرهای دنیای علم و فناوری.
صبحتون بخیر. در علمینیوم امروز با رویدادهای علم و دانش و دستاوردهای علمی در خدمتتون هستم. به عنوان اولین پیام علمی باید بگم نسل جدید دستگاه مستندسازی ژل با فناوری UV LED. یک شرکت دانش بنیان نسل جدیدی از دستگاه‌های مستندسازی ژل رو با بهره‌گیری از فناوری نوین نوری طراحی و عرضه کرده. در طراحی این دستگاه‌ها سیستم‌های نوری قدیمی کنار گذاشته شده و از فناوری کارآمد UV LED استفاده شده که ضمن بهبود کیفیت تصویربرداری، مصرف انرژی و استهلاک دستگاه رو هم کاهش میده. این دستگاه‌ها به طور ویژه برای مراکزی طراحی شدن که در حوزه‌های سلولی، مولکولی و ژنتیک فعالیت می‌کنند و شامل آزمایشگاه‌ها، بیمارستان‌ها و مراکز دانشگاهی در حوزه علوم پزشکی و علوم پایه می‌شوند. این محصول در حال حاضر در بازار داخلی عرضه می‌شود و مشمول حمایت 10% سطح 3 برای خریداران. پلاستیکی که در آب دریا ناپدید میشه. پژوهشگران ژاپنی از ساخت نوعی پلاستیک گیاهی جدید خبر دادن که میتونه یکی از بزرگترین مشکلات زیست محیطی جهان رو حل کنه. این ماده از مشتقات سلولوز گیاهی ساخته شده. استحکام و انعطاف پذیری بالایی داره. اما ویژگی منحصر به فردش اینه که در آب شور مثل آب دریا طی چند ساعت تجزیه میشه و هیچ میکروپلاستیکی از خودش باقی نمیذاره. برخلاف بسیاری از پلاستیک‌های زیست تخریب پذیر که در طبیعت به ذرات ریز پلاستیکی تبدیل میشن، ساختار این پلاستیک طوری طراحی شده که با تماس با نمک پیوندها شکسته میشه و کاملا از هم میپاشه. به گفته پژوهشگران این ماده میتونه در آینده برای بسته‌بندی محصولات مصرفی و کاهش آلودگی اقیانوس‌ها به کار بره و گام مهمی در مسیر جایگزینی پلاستیک‌های رایج نفتی باشه. و در پایان جیمز وب سیاره‌ای با دو دوم شگفت‌انگیز رو ثبت کرد. تلسکوپ فضایی جیمز وب موفق شده سیاره‌ای بسیار عجیب رو ثبت کنه که اونقدر به ستارش نزدیکه و داغ شده که جوش در حال فراره. این سیاره تنها در حدود 30 ساعت یک دور کامل به دور ستارش میچرخه و گرمای شدید باعث شده گازهای جو اون به فضا نشت. نکته شگفت‌انگیز اینجاست که این گازها فقط یک دوم نساختن، بلکه دو تا دوم عظیم شبیه دنباله دار در جلو و پشت سیاره شکل گرفت. دانشمندان برای اولین بار تونستن این فرایند رو در طول یک مدار کامل ببینن. کشفی که به ما کمک میکنه بفهمیم سیارات در شرایط سخت چطور به تدریج جوشون رو از دست میدن و در طول زمان تغییر میکنن. ممنونم که با المینیوم همراه من بودید. دعوت میکنم که همکارانم رو در برنامه رادیوم همراهی بفرمایید.
برنامه ویژه امروز رادیوم اختصاص پیدا میکنه به یک رویداد مهم در تاریخ علم و فناوری ایران، یک پرتاب فضایی یک شنبه آینده حول و حوش ساعت 16:45 اتفاق خواهد افتاد و 3 ماهواره ایرانی در مدار زمین قرار داده خواهد شد. البته بعد از اینکه این پرتاب با موفقیت اتفاق بیفته، به نوعی فضاپیمای سایوز باید این محموله فضایی رو، این 3 ماهواره رو به مدار زمین ببره و رهاسازی انجام بشه، به نوعی تزریق مداری اتفاق بیفته. تا لحظات دیگه با رئیس سازمان فضای ایران درباره این مأموریت فضایی گفتگو خواهم کرد.
شنیدنی ترین های روز دنیا در پرونده ویژه.
صبحتون بخیر خانم آقایان، رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان و حالا روی خط رادیوم دکتر حسن سالاری، رئیس سازمان فضای ایران همراه ما هستن. سلام به شما، صبح بخیر آقای دکتر.
عرض سلام دارم خدمت شما، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. من فکر میکنم که ما در طی هفته آینده خبرهای فضایی خیلی شنیدنی رو در واقع در پیش رو داریم و خیلی مشتاقیم که از شما بشنویم که هفتم دی ماه قرار چه اتفاقی رخ بده، قرار که چه مأموریت فضایی اتفاق بیفته برای ایران.
بله، خب انشالله همونطور که در بعضی از اخبار بخش مختلف خبری هم راجع بهش صحبت شد، ما در هفت دی ماه انشالله پرتاب سگانه ماهواره‌های پایا، ظفر 2 و ماهواره کوثر نمونه دوم که تحت عنوان کوثر 1.5 در واقع شناخته میشه رو خواهیم داشت. خب این 3 ماهواره هسته ماهواره‌های سنجشی یا تصویربرداری هستند که توسط پرتابگر سایوز از پایگاه وستوشنی در مدار قرار میگیرن و ویژگی هر کدوم از اینها رو من به صورت مختصر بخوام توضیح بدم. ماهواره پایا یک ماهواره تصویربرداری با قابلیت تصویربرداری با دقت 10 متر در طیف رنگی و 5 متر در طیف سیاه و سفید هستش که اگر این تصاویر رو در کنار هم تلفیق بکنیم سرجم به داده‌هایی با دقت تصویربرداری حدود 5 متر رنگی میرسیم و با کارهای پردازشی تکمیلی که رو تصاویر انجام میدن معمولا میتونیم با دقت‌های حدود 3 متر رو از طریق این ماهواره انتظار داشته باشیم. ماهواره ظفر 2 هم یک ماهواره سنجشی با دقت تصویربرداری حدود 15 متر در طیف رنگی در واقع شناخته میشه و ماهواره کوثر نمونه دوم که سال گذشته تو آبان ماه نمونه اولش پرتاب شد و بر اساس تجربیات نمونه اول خب ارتقای لازم در بخش‌ها و زیر سیستم‌های مختلف این ماهواره صورت گرفته، قابلیت تصویربرداری با دقت حدود 4 متر یا بهتر از 5 متر رو داره که رو این هم میشه کارهای پردازشی انجام داد و دقت رو هم باز بهبود داد. این 3 ماهواره، ماهواره اول ماهواره پایا توسط گروه فضایی سایران ساخته شده به همراه مجموعه از شرکت‌های خصوصی همکار و دانش‌بنیان همکار، ماهواره ظفر 2 توسط دانشگاه علم و صنعت باز اون هم با همکاری مجموعه‌ای از شرکت‌های دانش‌بنیانی که منبعث از همین دانشگاه هستند و با این دانشگاه همکاری می‌کنند و با کلاً تو بخش اکوسیستم فضایی ما فعال هستند ساخته شده، و ماهواره کوثر هم توسط شرکت امید فضا که از شرکت‌های فعال حوزه فضایی محسوب میشه و یک شرکت دانش‌بنیان هست،
کار به نوعی شرکت خصوصی به حساب میاد.
بله بله، ماهواره شرکت امید فضا یک مجموعه کاملا خصوصی محسوب میشه. یکی از ویژگی‌های جذاب این پرتاب هم در واقع این هستش که 3 دیسیپلین مختلف، 3 روال متفاوت در طراحی و ساخت، یعنی توسط دانشگاه، بخش خصوصی و گروه فضایی سایران که مجموعه دولتی به تقدیر محسوب میشه، شرکت دولتی محسوب میشه، محصولات خودشون رو عرضه کردن و به نوعی بازار گرم یا رقابت تنگ و تنگ بخش های مختلف کشور رو در صنعت فضایی ایران به نوعی نشون میده و البته در کنار این رقابت خب یه همکاری خوب بین مجموعه های مختلف فضایی ایران که سرجم باعث میشه بعد از تثبیت فناوری این 3 ماهواره در مدار ما داده های مختلف در طیف های مختلف با دقت های مختلف رو داشته باشیم که وقتی این داده‌ها رو در کنار هم قرار میدیم از طریق تلفیق و کارهای پردازشی که رو مجموعه تصاویر این ماهواره‌ها در کنار سایر ماهواره‌هایی که در اختیار داریم انجام میدیم، طبیعتاً در حوزه‌های مختلف سنجش از دور کشور که زمینه‌های متفاوتی رو تو کشور شامل میشه، هم بحث زمینه کشاورزی و بحث پایش منابع کشاورزیمون، پایش سطح زیر کشتمون برای محصولات مختلف، در حوزه بروزرسانی نقشه ها، حوزه های مختلف تغییر کاربری، حوزه های مختلف مدیریت منابع آبی، برآورد سطح آب، منابع آبی کشور، سدها و تالاب ها، همچنین منابع ذخیره آب کشور در بالا دست حوزه آبریز که معمولا حتی خارج از کشور ایران قرار می گیرن، سطح برف انباشته شده در کوه‌ها، حجم برف انباشته شده در کوه‌ها و همچنین بحث‌های مربوط به مدیریت گرد و غبار، مدیریت بلایای طبیعی، برآورد میزان خسارت بعد از بلایای طبیعی و به هر حال در حوزه‌های مختلف و متنوع محیط زیستی خب این تصاویر مورد استفاده قرار می‌گیرند. وقتی که تعداد ماهواره‌های سنجشی ما افزایش پیدا می‌کنه، این معنیش در درجه اول اینه که ما بازه زمانی کوتاه‌تری رو منتظر بروزرسانی تصاویر هستیم و سرعت دسترسی ما رو به داده‌ها افزایش میده. معنی دومش این هستش که ما میتونیم تصاویر با دقت‌های مختلف داشته باشیم و میتونیم انواع اقسام کارهای تلفیقی و پردازش‌های ترکیبی انجام بدیم برای افزایش حجم اطلاعاتمون بر اساس تصاویر و خب این یه حوزه‌ای هستش که در کشورهای صاحب صنعت فضایی پیشرفت. ما هم در حال یک کشوری هستیم که تو این حوزه داریم کار می‌کنیم، تو این زمینه داریم کار می‌کنیم و ظرفیت بسیار خوبی داریم که انشالله این پرتاب هم موفقیت‌آمیز باشه، عملکرد ماهواره‌ها موفقیت‌آمیز باشه و ما بتونیم افتخار بکنیم به دستاوردهایی که الحمدلله تو کشور روز به روز داره بیشتر میشه.
متشکرم. من با دکتر سالاری رئیس سازمان فضای ایران گفتگو می‌کنم در رادیوم امروز به مناسبت پرتابی که پیش رو داریم، هفتم دی ماه شاهد پرتاب سه ماهواره خواهیم بود. اشاره کردید دکتر سالاری که با سایوز از روسیه در واقع ماهواره برای سایوز این محموله فضایی رو، این سه ماهواره رو به مدار زمین میبره. انتظار داریم که در واقع این ماهواره در چه مداری قرار بگیرن، در چه ارتفاعی قرار بگیرن، تزریق مداری کجاست؟
بله، ارتفاع مداری سه ماهواره حدود 500 کیلومتر با زاویه شیب صفحه مداری حدود 98 درجه که معمولا این در واقع ماهواره‌های سنجشی در مدارات موسوم مدارات خورشید آهنگ قرار میگیرن که این مشخصه شیب مداری 98 درجه، یعنی زاویه‌ای که صفحه مدار با صفحه استوای زمین می‌سازه و ارتفاع در واقع بیان کننده این مشخصه مداری هستش. از ویژگی مهمه در حقیقت این مدار این هستش که با در واقع پریود ماهواره، اون دوره زمانی چرخش ماهواره با حرکت نسبی نور خورشید رو سطح زمین هم آهنگ میشه،
یعنی 24 ساعت یک بار دور زمین
میچرخه. این حالا به صورت خیلی به زبان ساده بگم اینی که مثلا شما اگر سطح ایران رو در نظر بگیریم و فرض بکنید ساعتی که ماهواره در بالا سر ایران هستش حوالی ساعت 11 صبح اگر باشه، خب این در 24 ساعت بعد هم تو همون بازه زمانی، تو همون در واقع زمان از بالا سر ایران عبور میکنه. یعنی
پس میتونه در یک زمان مشخص در اون نقطه مورد نظر باشه،
در اون منطقه مورد نظر منطقه. حالا معمولا مدار یه مقدار جا به جا میشه به خاطر چرخش زمین و موضوعات مربوط به دینامیک مداری، ولی خب این یکی از ویژگی‌های مهم ماهواره‌های سنجشیه که باعث میشه که مثلا ما در یک زمانی ماهواره رو بالا سر ایران داشته باشیم که بهترین وضعیت نور در نور خورشید هست. این ماهواره سنجشی چون به اونایی که با تصاویر با طول موج مرئی در واقع بر تصویر برداری بکنن، وضعیت نور خورشید در کیفیت تصویر خیلی اثر داره. معمولا در بازه زمانی مثلا 10 صبح تا حوالی 2 بعد از ظهر که در واقع بهترین زاویه تابش نور خورشید هست برای تصاویر که از فضا گرفته میشه، خب این تنظیم میکنن که اغلب ماهواره های سنجشی تو همین بازه زمانی از اون نقاطی که مد نظر هستش عبور بکنن و خب این سه ماهواره هم به همین دلیل توسط پرتابگر سایوز در مدار قرار میگیرن، چون ما پرتابگرای داخلی خود و کشورمون دسترسی به این مدار جز نقطه چابهار نقطه دیگه‌ای ندارن. ما پایگاه چابهارمون هم در شرف آغاز بهره برداری هستش و انشالله داریم برنامه‌ریزی می‌کنیم برای اینکه اولین پرتاب رو به صورت آزمایشی از این پایگاه داشته باشیم و رسما بهره برداری از این پایگاه شروع بشه. خب پایگاه چابهار چون تو منطقه جنوب ایران قرار گرفته و جلوش آب‌های آزاد هستش و امکان قرار دادن ماهواره تو شیب‌های مختلف مداری، یعنی تو همون شیب که میگم، یعنی زاویه صفحه مدار ماهواره با صفحه استوا، از پایگاه چابهار از 40 و چند درجه تا 100 و خورده درجه فراهم هست. به راحتی میتونیم این شیب 98 درجه تو ارتفاع 500 کیلومتری حدود 500 کیلومتری رو تامین بکنیم از اون پایگاه و طبیعتاً خیلی از این پرتاب‌های اینچنینی رو دیگه از طریق پایگاه خودمون انجام بدیم و توسط پرتابگرهای خودمون. البته به هر حال همکاری با کشورهایی که صاحب صنعت فضایی هستن و بدبستون‌های فضایی بین کشورهای مختلف یک امر خیلی طبیعی هستش. اگر ما از ظرفیت پرتاب‌های دیگر کشورها استفاده می‌کنیم، خب شرط رو باید فراهم بکنیم کشورهای دیگه هم از ظرفیت پرتاب ما استفاده بکنن و احداث یک پایگاه مثل پایگاه چابهار که یک مختصات بسیار مناسب داره برای پرتاب و رسیدن نقاط و زوایای مختلف و شیب‌های مختلف مداری، یکی از گام‌های مهم در این راستا هستش که انشالله برداشته میشه و روز به روز هم در واقع فازهای بعدی همین پایگاه هم پشت میکنه. ما میتونیم پرتابگرهای سنگین‌تر با قابلیت‌های بهتر و قابلیت حمل و جرم بالاتر رو هم فراهم بکنیم برای کشورهای دیگه.
امیدوارم. آقای دکتر سالاری، پایگاه چابهار احتمالاً تخمین زمانی دارید که کی به بهره برداری اولیه میرسه؟
بله، ببین، فاز اول پایگاه تقریبا به پایان رسیده. ما الان فاز دوم رو داریم برنامه‌ریزی می‌کنیم برای احداث. کار طراحی فاز دوم هم کما بیش خوب داره پیش میره.
آیا در واقع چشم اندازی دارید که پیش بینی بکنید مثلا برای زمستان امسال، بهار آینده، تابستان؟
ما الان در شرایطی هستیم که داریم پرتابگر مناسب برای این پایگاه رو کار ساختش در حال کشور در حال انجامه و بر اساس زمانبندی که با تیم پرتابگر داریم، ما تو زمستون قاعدتا پرتابگر آماده میشه نیمه زمستون برای در واقع بحث پرتاب و انشالله بر اساس برآورد اولیه‌مون اینه که اواخر مهمن یا تو اسفند ما این پرتاب قابلیت انجام داره. البته پرتاب‌های فضایی ممکنه چند هفته‌ای یا چند ماهی بعضن جابجا بشه بر اساس حالا نکات فنی که ممکنه تو تست‌هایی که در نهایت انجام میشه باش مواجه بشیم. اما تا این لحظه برنامه‌ریزی که ما کردیم برای نیمه دوم زمستون، ما برای پرتاب از پایگاه چابهار رو برنامه‌ریزی کردیم. اگر انشالله همه چیز سر تایم و خیلی دقیق پیش بره و بحث خاص فنی پیش نیاد که لازم باشه چند هفته یا بعضن یک دو ماهی مکس بکنیم و بررسی بیشتر بکنیم، باید سر تایم انشالله تو نیمه دوم زمستون انجام بشه.
این اولین پایگاه فضای ایران نیستش دیگه دکتر سالاری، درسته؟
نه، ما پایگاه دیگه هم در داخل کشور داریم، در داخل خاک ایران، خب که پرتاب‌ها رو از اونجا انجام میدیم. پرتاب‌هایی که در داخل خاک ایران انجام میشه با توجه به اینکه داخل سرزمین هستش و به هر حال مسیر پروازی مون حامل ماهواره یا پرتابگر یا ماهواره بعد یک مسیر پروازی کاملا سیفی بعد باشه به لحاظ بحث‌های ایمنی، خب طبیعتاً ما نمیتونیم خیلی تو شیب‌های مختلف مداری که تعریفش توضیح دادم خدمت دوستان،
میتونیم پرتاب‌های محدودی داشته باشیم وقتی که در جای مختلف ایران.
معمولا شیب مداری که ماهواره‌ها رو از داخل خاک ایران پرتاب می‌کنیم حدود 50 خورده ای درجه هستش و خب محدود هستش. برای کارهای توسعه‌ای و تحقیقاتی بسیار مناسبه، مشکلی به وجود نمیاد. برای یک سری از ماهواره‌ها خب کاملا قابل استفاده هستش، ولی برای اگه قرار باشه مثلا ما یک منظومه سازی بکنیم و جمع زیادی از ماهواره رو تو مدار بدیم و لازم باشه تو شیب‌های مختلف مداری بذاریم یا مثلا مجبور باشیم که ماهواره‌ای رو به دلیل کاربرد خاصش در ماهواره‌های در مدار قطبی یا مثلا مدار 98 درجه مدارهای خورشید آهنگ بزنیم، خب بعد بریم پایین از جنوب پرتاب انجام بدیم، از چابهار پرتاب انجام بدیم و برمرین خب یک ویژگی ممتاز این پایگاه چابهار ما هستش که میتونه این شرایط رو بر ما فراهم بکنه. ما الان پروژه منظومه شهید سلیمانی رو داریم که دو تا تا حالا نمونه پرتاب آزمایشی از این در واقع پروژه انجام شده، دو تا ماهواره سه واحدی از این منظومه و انشالله باید در ایام دهه فجر طبق برنامه‌ریزی که داریم باید نمونه اول نمونه 6 واحدیش یا نمونه اصلی در واقع با ابعاد اندازه اصلی ماهواره ها ساخته بشن، اولین نمونه شون که خب طبیعتاً یکی دو تا پرتاب آزمایشی هم خواهیم داشت. ما برنامه‌ریزی کردیم اینه که این پرتاب آزمایشی رو بریم از پایگاه چابهار انجام بدیم و اساساً این منظومه شیب مداری که براش در نظر گرفته شده برای ارائه خدمات و سرویس به نوعی همون شیب مداری هستش که فقط از طریق پایگاه چابهار برای ما میسر هستش که بهش برسیم. از طریق پایگاه داخل کشور هم میشه رسید به لحاظ فنی، اما انرژی که باید صرف بشه برای تغییر و اصلاح مدار، حالا این وقتا موضوع فنی میشه، از طریق پایگاه داخل کشور داخل سرزمین و نه مثلا داخل سرزمین چابهار هم داخل سرزمین، منظورم نقطه جنوب از نقطه داخل مرکزی
بله.
مرکز ایران بخواد انجام بشه، انرژی بیشتری باید مصرف بشه.
پس موقعیت جغرافیایی سرزمینی میتونه خیلی مهم باشه برای پایگاه فضایی.
بسیار بسیار. ببین مثلا فرض کنید بیشتر پرتاب‌هایی که قرار هستش ماهواره‌هایی رو در مدارهای ژئو، مدارهایی که در واقع خوابیده تو صفحه استوا هستن، انجام بدن، معمولا تمایل هستش که برن توی عرضای جغرافیایی پایین، توی منطقه استوا در واقع این پرتاب انجام بشه. چرا؟ به دلیل اینکه به لحاظ انرژی، اون انرژی ناشی از دوران انرژی در واقع جنبشی ناشی از دوران زمین، اونجا بیشتر استفاده را ازش میکنن و کمترین مانور مداری باید انجام بشه و خب یه نقطه مثبت محسوب میشه. همین صورت پایگاه چابهار ما که در جوار آبهای آزاد قرار گرفته، با توجه به اون پنجره پرتابی بازی که براش فراهم میشه، تقریبا از مماس به در واقع کشور عمان تا مماس به در حقیقت شبه جزیره هند، خب یه پنجره باز میکنه که میتونه ماهواره ها رو در شیب های مختلف اونجا به راحتی قرار بده.
آیا اسم پایگاه چابهار پایگاه چابهار میمونه یا اینکه اسمش رو مثلا به انتخاب مثلا دانش آموزا میگذارید که بلکه حس تعلق بیشتری داشته باشن با این کار؟ اتفاقی که در دنیا رخ میده، آیا همین بله. اسم رو نگه میدارید، پایگاه فضای چابهار رو بعد در ذهنمون داشته باشیم، یا اینکه ممکنه که اسم تغییر کنه؟
درست. حالا پایگاه چابهار فازهای متنوعی داره، ساختمان‌های متعددی داره، اجزای مختلفی داره. خود پایگاه چابهار می‌دونه در 3 فاز، البته الان بعد برنامه‌ریزی کردیم در 4 فاز در واقع معنا هستش که افتتاح بشه. فاز 1 این پایگاه خب پرتابگرهای سوخت جامد هستش و الان ما رو اون فاز داریم کار می‌کنیم که گفتم به تقریبا به اتمام رسیده. فاز 2 پرتابگرهای سوخت مایع کلاس سبک هست، فاز 3 پرتابگرهای سوخت مایع کلاس متوسط و فاز 4 هم پرتابگرهای مایع انشاءالله سرمازا. و خب اینا هر کدوم از این فازها تأسیسات بسیار متنوع و عظیمی دارن و خب تو بحث اسم‌گذاری واقعیت اینه که این پایگاه چون اجزای مختلفی داره، حیف آدم واقعا اسم مفاخر و کسانی که به هر حال بر کشور ما به همه ما حق به گردن ما دارن رو به راحتی اینجا میتونیم در واقع نامشون رو زنده نگه داریم و اسامی بخش‌های مختلف پایگاه رو مزین بکنیم به اسامی حالا کسانی که تو این حوزه هستن. پیشنهاد خیلی جذابی دادید برای بحث اینکه به مسابقه هم گذاشته بشه و نظرات جمع بیشتری از مردم گرفته بشه، ولی به هر حال حتما رو این قضیه هم در واقع فکرای شده و انشالله این هم ایده بسیار خوبی هستش که ازش استقبال میکنه.
خیلی متشکرم. پس فعلا اسم پایگاه فضایی چابهار در ذهنمون داشته باشین، چابهار زیبا. و خود در واقع ایجاد این پایگاه فضایی احتمالا هم اشتغال ایجاد میکنه، هم فضاهایی رو ایجاد میکنه که شاید در واقع فضای توریستی هم باشن. نمیدونم آیا یک چنین چشم اندازی هم میتونیم داشته باشیم که مردم بتونن بیان از پایگاه فضایی ایران پرتاب های فضاییمون رو ببینن؟
اصلا این نکته که فرمودید یه بحث بسیار بسیار رایجه در دنیا و اغلب پایگاه‌هایی که به صورت فضایی خدمات میدن، یکی از بخش‌های خدماتیشون هم خدماتی هستش که به توریست‌ها میدن برای بازدید پرتاب‌ها. یه پرتاب فضایی به قدری مهیج و به قدری جذاب هستش که بعضن افراد کیلومترها از یک کشور به یک کشور دیگه مسافرت میکنن که یه پرتابی رو تماشا بکنن و ببینن. و خب به هر حال نگاه بشر به اون دفعه آسمان و به فضا یه ریشه در فطرتش داره و اون علاقه ای که به بی‌نهایت داره و خب طبیعتاً یکی از جاذبه های پایگاه های پرتاب هم همین هستش. حالا این گره خورده با جاذبه های محیط بسیار زیبا و بکر و درجه اول درجه یک چابهار که
بله.
معقول اونجا مناظر مختلفی، کوههای مریخی، مناظر بسیار زیبای ساحل عمان، دماغه بریس و حالا نقاطی که خیلی از دوستانی که علاقه‌مند به مسافرت هستن قطعا اومدن دیدن، کسایی هم که تا حالا نرفتن و ندیدن رو من همینجوری از همین مسیر تشویق میکنم که یکی از مناطق بکر دنیا محسوب میشه به لحاظ زیبایی و زیبایی و اصلا شدنی کارتوستالیه به قول معروف. و خب طبیعتا این دوتا کنار هم که عجین بشن، هم جاذبه توریستی محیط زیبای چابهار هست، هم جاذبه توریستی ناشی از کارهای تکنولوژی که حوزه فضایی که به هر حال جذابیت خاصی رو برای متخصصین و حتی مردم عادی داره که انشالله از همین ظرفیت هم استفاده میکنه.
متشکرم. گفتگوی من با دکتر سالاری رئیس سازمان فضایی همچنان ادامه داره. اجازه بدید بریم بخش کوتاهی رو بشنویم، بخش دیگری از رادیو امروز رو با هم دیگه بشنویم، باز میگردیم و این گفتگو ادامه داره.
ایرانیوم در دل رادیوم، جایی که ما دنبال جاذبه های علمی در دل شهرهای زیبای ایران میگردیم. سلام، صبحتون بخیر. فضا همیشه بالای سر ماست، اما بعضی وقتا میشه از در یک موزه واردش بشیم. در کرمان جایی هست که فضا رو نه با عدد و فرمول بلکه با خاطره و روایت تعریف میکنه. موزه هوافضای کرمان. موزه هوافضای کرمان نخستین موزه تخصصی هوافضا در ایرانه. موزه با رویکرد تاریخ، ترویج علم و روایت مسیر انسان به فضا. این موزه محل نمایش ماهواره‌های عملیاتی با قطعات مهندسی پرتاب شده نیست، اما بازدید کننده رو با مفهوم ماهواره، مأموریت‌های فضایی، مدارها و سیر پیشرفت فناوری فضایی آشنا می‌کنه. از طریق ماکت‌ها، اسناد، تصاویر و روایت‌های علمی معتبر. بخش مهم و شاخص این موزه مجموعه آثار و یادمان‌های استاد سیروس برزو هستش، پژوهشگر و مروج برجسته علم فضا در ایران. آثاری که حاصل دهه‌ها ارتباط علمی با مراکز فضایی و فضانوردان جهان هستش و شامل اسناد مأموریت‌های فضایی، تمرها، نشریات تخصصی، یادبودهای رسمی و اشیای کم نظیر فضایی هستند. در میان این آثار قرآنی که به فضا سفر کرده و به زمین برگشته به عنوان یکی از خاص‌ترین اشیای موزه نگهداری میشه. موزه هوافضای کرمان بیشتر از اون که نمایشگاه فناوری باشه، یک فضای آموزشی و فرهنگی هستش، مکانی برای آشنای نسل جوان با تاریخ فضا و ایجاد درک درست از مسیر علمی رسیدن به ماهواره و مدار زمین. امیدوارم این بار که به کرمان سفر کردین، فرصت تماشای موزه هوافضای کرمان رو از دست ندین و حسابی بهتون خوش بگذره.
اجازه بدید برگردیم به ادامه گفتگو با دکتر سالاریه، رئیس سازمان فضای ایران، درباره مأموریت فضایی که هفتم دی ماه، همین یک شنبه آینده، پیش روی برنامه‌های فضای ایران هست و گفتید که سه ماهواره قراره که در مدار زمین قرار داده بشه، از کشور روسیه پرتاب اتفاق میفته. احتمالاً ساعت پرتاب مشخص هستش که ما بدونیم که کی احتمالاً این اتفاق میفته و بعد کی منتظرش بشیم؟ شاید تلویزیون بخواد پخش زنده‌اش رو انجام بده.
بله، هم پخش زنده خواهیم داشت، هماهنگی که با صدا و سیما انجام شده و هم مراسمی رو. حالا البته خب ظرفیت مراسم محدود هستش با توجه به محدودیت‌های در واقع تعداد افرادی که میتونن شرکت بکنن، اما به صورت زنده هم رویداد پخش میشه. ساعتی که الان تنظیم شده با از سمت پایگاه پرتاب اعلام شده ساعت 16:48 دقیقه هستش که انشالله از دو سه ساعت قبلش به هر حال اطلاع رسانی ها انجام میشه. فکر میکنم صدا و سیما هم برنامه مفصلی رو انشالله به صورت زنده از شبکه‌های مختلف انشالله بنا هستش که اعلام بکنه و پخش بکنه. ما هم در واقع تا اونجایی که در خدمت عزیزان بتونیم باشیم مراسمی رو خواهیم داشت که البته سعی می‌کنیم مراسم رو بیشتر با محوریت دانشجوها، دانش آموزا و به هر آینده سازان صنعت فضای ایران انشالله داشته باشیم، میزبانشون باشیم و با افتخار در واقع تشریح بکنه دستاوردهای صنعت فضایی ایران رو برای قشر نخبه و دانشجو و دانش آموز کشور که بتونه انشالله خود همین افراد انگیزه بشه براشون، برای اینکه سکان هدایت و پیشرفت و ارکان مختلف صنعت فضایی ایران رو روزی دست بگیرن و این پیشرفت رو ما شاید باشیم که با سرعت بیش از پیش این شاید انجام بشه.
ممکنه برخی تصور بکنن که این که ما ماهوارمون رو میدیم دست روس‌ها که به مدار زمین ببرن اتفاق خوبی نیستش. نظر خود شما چیه دکتر سالاری؟
ببینید، ما الان ظرفیت خوبی برای پرتاب داریم. پرتابگر سیمرغ، پرتابگر قائم سعد، هر دو پرتابگرایی هستن که توسط مجموعه وزارت دفاع و نیروی هوافضای سپاه به خوبی توسعه پیدا کردن. ما از ابتدای امسال سه پرتاب آزمایشی، سه پرتاب توسعه‌ای داشتیم، هم پرتابگر قاصدمون، هم پرتابگر ذوالجناحمون، هم پرتابگر سیمرغمون، پرتاب‌های تحقیقاتی آزمایشی زیادی داشتن، آمادگی بسیار خوبی دارن برای میزبانی پرتاب. پرتاب دیگه‌ای از روسیه داشتیم تو مرداد ماه و این پرتابی که الان انشالله ما در پیش خواهیم داشت پرتاب پنجم امسالمون هستش که خب باز از خاک روسیه هستش. پرتاب‌های دیگه هم تا پایان سال داریم که اتفاقا پرتابگراشون پرتابگرای بومی هستن.
ولی اینکه ما تاکسی فضایی بگیریم از یه جای دیگه اتفاق بعدی که نیستش؟
نه، من حالا اینو توضیح بدم.
این یه همکاری بین‌المللی هم هست.
بله، من